O Bismillahirrahmanirrahim. بحثمون در اینجا بود که سلام الان شروع کرد. بحثمون در اینجا بود که جز ادله‌ای که مرحوم حاجی برای بحث خودشون مطرح فرموده بودند، چهارمین دلیل ایشون بود که مدعای ما رو میخواست ثابت کنه، و مدعای ما عبارت بود از این که مفهوم وجود و مفهوم ماهیات با هم متغایرن، نه مفهوم وجود جزء اونهاست و نه این که عین اونها باشه. برای این که اثبات کنیم که عین نیست، ایشون فرمودن اگر میگید مفهوم وجود عین اونهاست، لازم میاد که شما بگید اتحاد بین همه چی برقرار. دیروز خوندیم تموم شد. اما اگر که بخواییم مدعا این باشه که اینها جزء هم هم نیستند، یعنی مفهوم وجود جزء ماهیات نیست، ایشون فرمودن تسلسل لازم میاد. تقریری هم که فرمودن که دیروز ابتدای بحث دیدی عبارت بود از این چی؟ شما وقتی یک ماهیتی رو تصور میکنید، اگر بگید جزءش مفهوم وجوده، حتما اون جزء دیگر هم معدوم نیست، اون هم بالاخره موجوده. میریم سراغ اون جزء دیگه. اون جزء دیگه هم قرار بر اینه که جزءش مفهوم وجود باشه. چرا؟ به خاطر قاعده عقلی که آقای حاجی اضافه نکردن، ما اینجا اضافه کردیم، به این که قواعد عقلی تخصیص بردار نیست. اگر گفتید مفهوم وجود در تمام موجودات داخله، یعنی هر چیزی که موجوده یه قطعش هم مفهوم وجوده، دوباره توی اون هم یه مفهوم وجود هست، دوباره میریم سراغ اون قطعه سوم. قطعه سوم به قطعه چهارم و قطعه علی ذلک فعلله و تفعلله. حالا یه نفر میاد میگه خب این تسلسلش کجاشه؟ امروز بحث دقیق فنی دارن ایشون. خوب دقت کنید. این بحث دقیق فنی رو ببینید. خب ما برقمون اونجا گشتیم و در حفظ میدیم. این برای فهم این مسئله دو مقدمه رو تقریر کنیم. در تقریر این گفتم، دیروز هم اشاره کردم که معمولا کتابهایی که این بحث رو کردن وارد این بحث به خوبی نشدن. مرحوم آقای مطهری هستن، چون متن رو نمیگن، در حقیقت به کلیات شعر بسنده میکنن، بحث رو رها کردن و اینجا همینجا وارد بحثی شدن راجع به هگل که حالا میشد بحث کنیم، اما چون اصلا الان هگل درد امروز ما نیست، اون روزگار چون هگل پدر معنوی مارکسیسمه و بحث تضاد هگل اساساً بحث عمده تز و آنتیتز و سنتز هگل، خیلی بحثای معروف هگله که پایه ماتریالیسم تاریخی است، ماتریالیسم تاریخی بنمایه اساساً مارکسیسمه و بهش میگن که اصل دیالکتیک، تضاد تو فارسی ترجمهش کردن به تضاد، ماتریالیسم تاریخی که یک قسمتشه که از بال خود مارکسه و ماتریالیسم دیالکتیک، ماتریالیسم معنوی که پایش برمیگرده به تضاد به هگلی. لذا خیلی در اون دوره که مرحوم آقای مطهری بحث رو مطرح میکرده، به خاطر اینکه مارکسیستا خیلی جولان دهنده بودن در فضای دنیا، هر این بحث ها اون وقت مطرح بوده، ارزش داشته. امروز یک کسی معمولا اونو نمیخونن، حالا اگه یه ذره علاقه داشته باشن معمولا بحث های پایه های لیبرالیسم رو میخونن، چون مارکسیسم دیگه هیچ بروبیایی نداره، کسی به پرداخته به بحث های ماتریالیستی نمیپردازه به معنای مارکسیستیش. بیشتر اگر بخوانم بحث های فلسفه جدید رو مطرح کنن، غربی ها رو مطرح بکنن، یا بحث های بنمایه های لیبرالیست ها رو مطرح میکنن، یا اینکه اساساً بحث های کلام جدید رو سعی میکنن تهره بکنن. این بحث های امروز تو جامعه ما بیشتر رواج داره. اما یه روزگاری بالاخره هگل برای خودش تو این کشور آوتابی داشته، خیلی مربیا داشته و حرفاش پیامبرگونه ستایش می‌شده. لذا آقای مطهری اینجا اصلا یهو وارد بحث هگل شده، تو بحث خودش به نفی هگل پرداخت. دیگران هم خیلی بحث عمده‌ای نکردن. بهتر اینجاست که اینجا شرح خوبی برای مطلب داره مرحوم آملیش، اینو میگم که اگه خواستید دوستان نگاه بکنید، مرحوم آقای آشانتقی آملی این بحث رو بحث خوبی کرده. ایشون میگه که ما باید دو سه تا مقدمه رو بدیم. یک، این که مرکب یا خارجی است و یا مرکب ذهنی است، یا اون چیزهایی که مرکب هستند خارجیان مرکبند، این در عالم خارج دو جزء دارند یا چند جزء دارند که جسم از دیدگاه فلسفه مشاء یک مرکب خارجی است. یعنی میگن جسم یک چیزی است که مرکب است از ماده و صورت. مرحوم حاشیه سبزواری هم بر همین مشق کردن، امروز حاشیه هم دارن حاشیهشون هم میخونه، که از دیدگاه اونها جسم ترکیب یافته از دو جزئه که هر دو این جزئه ها هم وجود دارن، جزئه مجزا بر هم دارن. یکی ماده است که وجود محله، یکی صورته که وجود حال که در او حلول میکنه، و ترکیب این هم ترکیب انزمامی است. ترکیب انزمامی یعنی این که دو شی در کنار هم همراه هم موجود باشه، به هم منظم بشن. مرحوم صدر المتعلین همینجا اشاره بکنیم که مرحوم صدر المتعلین اومده اینجا گفته که ترکیب جنس و ترکیب ماده و صورت که در خارج در نظر مشاء انزمامی است، ترکیب اتحادی است. یعنی اینا در خارج به یک وجود موجودند، نه به دو وجود. ماده چه وجود داشته باشه، صورتش یک وجود، اینا اتحاد با هم دارن. حالا این الان برای بحث ما نیست، سر جای خودش بعدن میرسیم تو جنس و فصل و اینا که خواستیم بحث میکنیم. پس ما گفتیم اگر در خارج مرکب در خارج موجود باشه به دو جزئه، مثل جسم که میگیم ماده داره و صورت، و این ماده و صورت هم دارای دو وجود متفاوت انزمامی هستند که در خارج طبق نظر مشاء در کنار هم هستند و در کنار هم به هم زمینه شدن. همینجا اشاره کنیم به حرفی که قبل هم زدیم. همینجا بحث کنیم، بیاید اینجا زر دوستان آقای بیاید بالاتر آقای زکاوت هم میشه. همینجا این بحث رو مطرح کنیم که اگر جنس، اگر ماده رو ما همون حرفی که قبلا زدیم به شرط لا ببینیم میشه ماده خارجی، به شرط لا یعنی چی؟ به شرط لا قبلا اشاره کردیم، این به شرط لا و لا به شرط ها باید حتما به شرط لا از چی؟ به شرط لا از حمل. ببینیم این در خارج میشه ماده، اما اگه همین ماهیت رو انتظار کردیم و وردیم در ذهن، لا به شرط مورد لحاظ قرار دادیم، گفتیم نسبت به حمل بود و نبودش برای ما به شرط لایی نداره، اینجور نیست که بگیم نباید حمل بشه، به ذهن آوردیم میشه جنس. پس مرکب خارجی وقتی مفهومش به ذهن هم منتقل میشود مرکب ذهنی ایجاد میکنه. پس جسم رو وقتی من به ذهن آوردم در خارج مرکب از ماده و صورته، به ذهن که میاد مرکب میشه از اجزا که اجزاش میان جنس و فصل. چرا اون وقت اینو میگیم؟ به خاطر اینکه بتونیم اینا رو بر هم حمل بکنیم، ازشون انتزاع چون میکنیم، انتزاع میکنیم از حیث مادهش جنسیتش رو، از حیث صورت فصلیتش رو، در ذهن اینا رو بتونیم بر هم حمل بکنیم. باز اینم بحث جای خودش. گاهی اوقات چیزهایی هستن که در عالم خارج اینها مرکب نیستند، ولی وقتی به افق ذهن آمدند مرکبند. در عالم خارج بسیطند، اما به عالم ذهن که میان مرکب میشه. در خارج وجود واحد بسیطی دارند یا ماهیت بسیطی دارند، ترکیب ندارند، اما وقتی به ذهن آمدند مرکبند. یعنی ذهن از اونها دو حیثیت انتزاع میکنه. اعراض، اعراض جنس و فصل خارجی ندارند، یک ماهیت بسیط هست، مثل جسم نیستن. اما شما همین رو وقتی به ذهن منتقل کردید براش جنس و فصل میسازید، در حالی که ماده و صورت خارجی نداشت، براش در ذهن جنس و فصل میسازید، براش اجزای ترکیب ذهنی درست میکنید. پس مرکبات ذهنی که بساطه خارجی هستند. این مقدمه اول که بدونیم تصویر کنیم. پس ما اجزای مرکباتی داریم در خارج و مرکباتی داریم در ذهن. طبق
نظر مندصدرا موقع جسم مرکب ذهنی،
مرکب ذهنی هست. حالا بحث اینه که مرکب خارجی هم ایشون ترکیبش رو مشکل نداره، میگه ترکیب اما ترکیب اتحادی، عنوان ترکیبش رو برش بار میکنه، نمیگه وابسته، میگه ترکیب ولی ترکیبش اتحادی. نه، یعنی دو شیء هم که با هم ترکیب شدن ولی به یه وجود موجود میشن، وقتی داخل هم میشن، چون میگه ماده صرف القوه، صرف پذیرشه. خب حالا بحثش رو بذاریم. یعنی صورت همه فعلیت رو میاره، ماده محلی است که این فعلیت درش تحقق پیدا میکنه ولی به یه وجود موجود میشن. مثالش هم مشکلی هم نداره، خیلی راحته. مثل برای اینکه تصویر بکنید، مثل همونجا که میگیم وجود عرض و وجود جوهر. وجود جوهر یه چیزه اما حیث عرضی داره، حیث جوهری هم داره. خب این مقدمه اول که در ذهنمون باشه. مقدمه دوم این که اجزاء ذهنی برای در مرکبات ذهنی از هم متمایزن، تمایز دارن. در ذهن ما دارای ما میتونیم دو مفهوم، هر کدوم از این اجزاء رو دو مفهوم متفاوت ازش انتزاع کنیم و اینها در هم تنیده نیستن، از هم متمایزن. لذا میتونیم بگیم دوتا چیزن. و همینجا اشاره بکنیم که قبلا اقسام سبق رو گفتیم، اشارم کردیم به صفحش که صفحه چنده توی یکی از قررهای آتی که میبینیم. یکی از اقسام سبق، سبق به تجوهر، سبق به تجوهر یعنی سبق اجزاء ماهیت بر ماهیت، اجزاء ماهیت بر ماهیت. ماهیت انسان دو جزء داره، چون جسم خارجی است، دو جزء داره. اینها اجزاء ماهیت، وجود رو بذارید کنارا، بسید به کاری به وجود نداری. ماهیت حیوانیت مقدمه بر ماهیت انسانیت، مقدمه هم اینه که زودتر به وجود میاد، یک نوع سبقی درش وجود داره. لذا میتونیم بگیم سبقه به تجاور داره. این دلیل بزرگ ما برای اینه که بگیم اینها دوتا، اگه دوتا نبودن، اجزای یک شی با خود شی در هم تنیده بودن، نمیتونستید بگید سابق داره. همین که میتونید بگید جزء سابق است بر کل، معلوم میشه جزء به تمایز در ذهن فهمیده میشه، قابلیت این داره که تمایز بیاره. یه چیز نیستن، چون اگه یه چیز بودن که سابقیت درش معنا نداشت. ما وقتی میتونیم یه چیز رو سابق بر دیگری قرار بدیم، معلوم میشه که اینها دوگانگی و تمایز دارن. نه، اینو میخوام بگیم که اینجوری نیست که آدم بگه آقا من ماهیت انسان رو که تصور میکنم، نه همین، نه ماهیت حیوان و ماهیت مثلا ناطق رو دیگه تصور مستقلی ازش ندارم. میخوام همین مطلب رو بگیم که نه، ماهیت حیوان و ماهیت ناطق اینها متمایز از ماهیت انسان برای ما هستن. ما میتونیم ماهیت حیوان تصور کنیم، یه ماهیت ناطق تصور کنیم، یه ماهیت حیوان، نه هر کدومش قابلیت ماهیت انسان، هر کدوم از اینا رو قابلیت تمایز داره. چرا؟ دلیلمون بر این تمایز چیست؟ برای اینکه شما خودتون میگید سابقه به تجاهر وجود داره، یعنی اجزا بر کل سابقند، سابق نه به معنی سابق زمانی، نه به معنی سابق علی که سابق علت بر معلوله، چون ما های سال از وجودی ها قائل به این نیستیم که اجزاء ماهیت علت برای ماهیت هست، علت وجوده، اجزاء وجود و این هست، این همه تصویرهای ماهویش، ماهیتش دایره وجود نداره، ولی بالاخره اجزاء ماهیت یک نوع سابقیتی برای ماهیت دارن. همون که میگید سابق و لاحق معلوم شد تمایز اینا رو از هم قائل میشه، دو نوع دارن. این هم یه بود. نه یه نوع نمیگیم الزامن اینجوریه، یه ما گفتیم مرکبات ما یا خارجی هم یا ذهنی، مرکب ذهنی اهم است از مرکب خارجی، چون مرکب خارجی رو وقتی به ذهنی یارید اجزایش هم به ذهنی یارید، نمیخوایم بگیم مرکب ذهنی الزامن اونیست که در خارج وجود نداره، نه مرکب یا ذهنی یا خارجی، اونه که خارجیش اونه، اونه که در ذهن اونه، برای در ذهن اگر باشه میتونه در خارج بسیط بوده باشه. این هم یه بحث. بحث سوممون بطلان تسلسله. در بطلان تسلسل امروز وارد نمیشه، اما اشاره کنیم مرحوم آقایی که همه اینا رو اونجا نوشته بودیم برقمونو کلن جا گذاشتیم، آقای عاشق مهدی الهی قمشه‌ای یک کتابی داره به نام حکمت الهی فارسیه، حدود 8-9 تا دلیل اصلی بطلان تسلسل رو در اونجا رد کرده که حالا آدرسش رو چون اونجا نوشته بودم الان یادم نیست، این صفحه اون ناشه یه جلده تو اونجا گفته که حالا ما فعلا به عنوان اصل موضوع میپذیریم، اما یه نکته مهمی در اینجا وجود داره که تسلسل اساسا در امورات غیر متناهیه خارجی محاله. چه رابطه علی معلولی داشته باشن که علت معلول برای هم باشن و بخوان دفعتن واجب بشن موجود بشن، و الا اگه بی نهایت پدر و پسر داشته باشی اینا بی نهایت هم پرس کنید در زمان بی نهایت شما بی نهایت پدر و پسر، پسر اون پسر میشه پدر میشن فرق اینا اشکال نداره، زمانهای متفاوت هم. اونی که محاله اینه که در آن واحد، این عدله ای که فعلا ما برش اقامه میکنیم، در آن واحد بخوان همه سلسله علل و معالیل یک جا ایجاد بشه و رابطه هم رابطه علی معلولی باشه، یکی علت دیگه، و در خارج هم باشه. چرا؟ چون در ذهن تسلسل مشکلی نداره، شما در ذهن اینا رو همه رو علت و معلول برای هم تصور میکنید، هر وقت هم خسته شدید ول میکنید، آدم های تصویر میکنه. اساس فرقش هم در اینه که در ذهن اینا علت و معلول هم نیستن، اینا قراردادی علت و معلول اسمشونه، ولی علت همه منه، علت همه مفاهیم منه که اونا رو بر هم متقدم میکنن، در ذهن رابطه علت و معلولی بین مفاهیم ذهنی نیست، من همه رو به وجود میارم، فقط قرار میذارم این علت او باشه، اون تصویر بعد این بیاد، اون یکی بعد این بیاد، ولی همه رو من میارم، هر وقت هم دارم نخواد میخوابم تمام میشه سلسله به هم میدید. حالا ببینیم صفحات الاعیان اندالله که صفحات الازهانه اندنا بدون یه سه اونجوری باشه، نه علت و معلولای قراردادی هم که هستن بگیم، اگه صفحات اعیان در نزد واجب الوجود این گونه باشه اوست که همه چی رو پدید میاره. حالا ببندیم بحث، این هم نکته بعدی. پس تسلسلی که محال است در اون تسلسلی است که در عالم واقع باشه، چون در عالم ذهن در حقیقت رابطه علی معلولی بین مفاهیم ذهنی و صور ذهنیه موجود نیست. درست. حالا ببینیم بحثمون در چی بود. بحثمون در این بود که آقای حاجی فرمودن فرض بفرمایید این ماهیت، اگر قرار باشه این ماهیت نصفش مفهوم وجود باشه، نصف دیگرش خودش باشه. ما میریم سراغ اون نصفه دیگرش. اون نصفه دیگرش چیه؟ اون نصفه دیگرش هم ماهیت دیگه، یعنی موجوده، معدوم نمیتونه باشه، موجوده، چون موجوده ماهیتی هم داره، چون ماهیت داره میریم سراغ اون ماهیتش، میگیم آقای ماهیته. نصفش باید مفهوم وجود باشه، نصف دیگرش مفهوم دیگه. دوباره میریم سراغ اون تیکه آخریه، اون مفهوم تیکه چهارم، یک چهارم نهایی. اون یک چهارم نهایی اون رو دوباره خوردش میکنه، میگیم نصفش وجوده، نصفش. حالا همین یه سوال این بود، خب این چه اشکالی داره؟ تسلسل چه تسلسل؟ چه علیتی بر هم داره؟ سوال اینجاست. یه کسی سوال میکنه، میگه بشه اینا چه علیتی بر هم دارن اینها؟ بیان بذاره، من خوابشون توضیح بده که چرا تسلسل. میگه ما دو حالت داریم، یا قائل به اصالت وجودیم یا قائل به اصالت ماهیت. اگر قائل به اصالت ماهیت، مثلا خیلی راحت، برای چی؟ برای اینکه اگر این شیء خارجی رو لحاظ میکنید، یعنی میگید شیء خارجی دارای دو قطعه، نصفش جزئیتش وجوده، نصفش ماهیته، اجزاء خارجیه، بی نهایت لازم میاد، یعنی بی نهایت جزء در این شیء خارجی باشه. و چون طبق اصالت ماهیت اونی که در حقیقت وجود داره در خارج چیه؟ ماهیته، وجود در کار نیست. این اجزاء و هر جزئی برای کل یک نوع سبق به تجوهر داره، یک نوع علیت داره در اصالت ماهیت. اصالت ماهیت هر جزئی که کل رو میسازه، پس در نتیجه لازم میاد ما سلسله عللمون در اجزا بره به بی‌نهایت. اگه در عالم خارج جزء خارجی رو میگه، اما ممکنه آقای ابوالحسن اشعری مدعی این باشه که نه، اون شیء خارجی بسیطه، ما میگیم مفهوم وجود جزء است برای ماهیت ذهنی، این مرادمون جزء ذهنیه. میگیم شیء خارجی وقتی به ذهنیات حالا جزءش میشه مفهوم وجود. اگه اینو میگی باز دوباره ما قائل به اصالت ماهیت هستیم، فرضاً قائل به اصالت ماهیت قائل به وجود ذهنی هم نیستن، میگن ماهیت در ذهن. باز در ذهن جزء و کل تمایز دارن، جزء سبقه به تجوهر برای کل داره در همون ذهن. باز دوباره در ذهن ما این سلسله مفاهیم در طول هم قرار میگیره و هر جزء برای جزء بالاتر تسلسل ایجاد. و اینجا نمیتونیم بیاییم اشکال بکنیم به این که تسلسل ذهنی اشکال نداره. چرا؟ چون قائل به اصالت وجود نیستیم، نمیخواییم بگیم اینا به یه وجود موجودن، ما خالقیم. میگیم ماهیات خودشون اصالت دارن، خودشون واقعیت دارن، پس هر جزء برای کل خودش یک معلیت پیدا میکنه و سلسله علل در ذهن پدید. اما تو اصالت ماهیت مسئله راحته، تو اصالت وجود سخته. چرا؟ برای اینکه طبق اصالت وجود اگر گفتیم مفهوم وجود جزء است یا وجود جزء است برای ماهیت، برای شیء خارجی، جزء خارجی این شیء، خب این راحته، به خاطر اینکه در خارج ترکیب هم انضمامی بگیری طبق نظر مشا، لازم میاد جسم دو تیکه بشه، وجود و غیر وجود. دوباره این سراغ غیر وجود که ماهیته، اونم وجود غیر وجود انضمامی هم هست، این هر کدوم یه وجود علاهده داره، دوباره اون یکی هم یه وجود یه غیر وجود، بی نهایت هر جزئی هم برای کل خودش چیه؟ هر جزئی برای کل خودش علیت در خارج هم هست، تسلسل واقعی است. اما مسئله در وقتی که ما قائل به اصالت وجود باشیم و جز هم جز ذهنی باشه به مشکل نخوره. نمیتونیم بگیم. برای چی؟ برای اینکه در خارج که این مفهوم بسیطه، در ذهن هست که این مفهوم جز داره، اما خب ما قائل به اصالت وجودیم. وقتی قائل به اصالت وجود شدیم یعنی میخواییم بگیم ذهن ما که همه اینها رو میسازه، همه اینها رو ایجاد میکنه، مفاهیم ذهنی به وجود ذهنی من موجودن، به یه وجود موجودن. این تسلسل ممکنه در ذهن پدید بیاد، ولی هر وقت من دلش کردم بسته میشه، تموم میشه. تسلسل در ذهن مشکل ایجاد نمیکنه. یک این ماهیت به ذهن اومد. ماهیت دو تیکه داره، مفهوم وجود، مفهوم ماهیت، دوباره مفهوم وجود، مفهوم ماهیت، مفهوم وجود، مفهوم ماهیت، الی بی‌نهایت. ولی تسلسل در ذهن، اون هم در ذهن با مبنای اصالت وجود، اشکال نداره. به همون مقدمه سومی که از بیرون بود آقای حاجی برای اینکه این برهان رو، این بحران رو پی کنه و رد کنه، آمده و گفته درسته که اگه قائل به اصالت وجود بشیم، مفهوم ماهیت، مفهوم وجود اگر جزء مفاهیم ذهنی شد اشکال پیدا نمی کنه. اما در خارج که اشکال پیدا میکنه، میگیم بله. میگه خیلی خوب، اگر وجود دیگه اونجا مفهوم نیستن، خود وجوده، اگر وجود جزء ماهیت شد، جزء خارجی، به تسلسل میرسه یا نه؟ میگیم آره. میگه خب پس اونجا که رسید در ذهن هم به قاعده کلیه مشکلش ایجاد میشه، که برخی همه آقایون گفتن نه، اینو شما نمیتونی همچین قاعده ای رو سرایت بدی. خب دو جای سواله، یه سوال میکنم.
اینجایی که ما داریم در مورد مغایرت وجود و ماهیت بحث میکنیم، اگر این هم باشن خب یه چیزی، اما اگر جزء هم باشن برای لازمه این حرف این نیست که هم ماهیت هم وجود هر دو اصیل باشن، و ما قبلا هم گفتیم که این باطل میشه. این حرفی که بگیم جزء باشه، مغایرتشون از باب این باشه که جزء این وجود خارجی، جزءش وجود باشه و جزءش هم ماهیت باشه. چون
نفت گرده
یه
نفت ماهی این
هر دو
اصیل
باشن،
نفت اصالت
وجود، اگر بگیم اصالت ماهیت هم موقع از اون بر برمیگرده. اگر بگیم اصالت دارد ماهیت، اگر بگیم یک کدوم جزء اون یکیه، وجود هم برحال در عالم خارج ما نفتش که میکنیم نفتش وجوده. اگر ما بگیم ماهیت اصیله، بازم لازمش اینه که نفت این هم که باز وجود داره اونم اصیل باشه، برمیگرده به قول
این
که هر دو
اصلی هستی،
بعدم اونجا رد
کردیم
که هر دو
اصلی نیستی. این بحث لذا ما وارد این نمیشیم. چرا؟ برای اینکه ما اصلا نمیخواییم این بحث رو مبتنی بر اون بحث بکنیم، کما اینکه اینو نمیخواییم مبتنی بر بحث اشتراک لفظی و اشتراک معنوی بکنیم که دیروز فعال شد. لذا بسیار این بحث رو از نظر رتبه مقدمه بر بحث اصالت وجود دونستن. گفتن ما از نظر رتبه الان نگاه هم بکنید، خود آقای مطهری هم اینجوری بحث کرده، اول بداعات وجود رو بحث فرموده، بعد اشتراک وجود رو، بعد حقایر وجود و ماهیت رو، بعد سراغ اصالت وجود رفتن. نمیخوایم با اتکای به مبانی و اونجا بحث رو جواب بدیم. یک دوم این نهایت عرضی که شما میزنه توی اشعه خارجی میاد. ضمن این که حالا وقت بحث تموم شد اشاره میکنیم که اینجا اساسا ما فضای بحثمون در تغایر مفاهیم بود، بحث رو کشوندیم به جزء خارجی. جزء خارجی الان محل بحث ما نیست. ما بحثمون بیشتر این بود که این دوتا مفهوم یکی هستند یا یکی نیستند. حالا شعر بعدی داره ایشون که شاید اونجا این مطلب بیشتر معلوم باشه. این بحث محتاج تأمل، بحث مردفگرش. نگاه بکنیم.
نگاه
بکنیم.
نگاه بکنیم.
خب نه نه، ما الان بحث دیروزمون تموم شد. ایشون گفته تسلسل، میگم چرا تسلسله؟ تو شعرش گفته بود لزوم تسلسل لازمی ها. این که ما بگیم که چرا اصطلاح تسلسل به کار بردی، همه این تلاش آقای آجی داره که این لفظ تسلسل شعر خودت درست کنه. باید لفظ تسلسل شعر خودش رو درست کنه. تسلسل در ذهن نظر هر وقت حسش رو زنده بشه جذب نمی
کنه. اگر
بله با اون لسان اگر بخواد به اون ور بره درست، همین که خودش رو لذا تلاش میکنه که بگه تسلسل هست که بگه این گونه هست، اما حالا ماهیت رو به طور کامل درست نکنه، چون که اون سر جای خودش بحث مفصلیست که آیا اساسا ما میتونیم ماهیت رو به طور کامل درک کنیم یا نه. بعدها ممکن اصلا بگیم ماهیات قابل درک نیستن، اما که مرحوم آخون تو اول بحث پریروز کفایه این بحث رو اشاره داشت دیگه، ایشون گفتش که اصلا ماهیات قابل درک نیست، که میگه قابل درک به اصلا ایشون که تعبیر آقای آخون دینه که تعبیری که میکنه که ایشون میگه که اساسا ماهیات به کنهشون قابل درک نیستن، ما میگم اعراضشون رو بیان میکنه. حالا الان نمیخوام بحثو بگیم، چون اگه بخوام بگیم ما یاد درک میکنیم اول نزاع فلسفی میشه رو مبانی خودمون، الان جاش نیست، ممکنه بعدها جاش توی جاهای دیگه باشه که بگیم. خب ببینیم و کون هازا تسلسلا، اینی که این تسلسل است امکانه هازه الاجزا المترتبه خارجیتن، اگر این اجزایی که مترتبند برهم و شما گفتید که همینجوری تو هم میاد، تعبیر آقای احمدی تعبیر خوبی بود، اصلا قابل درک نیست، این خارجی باشه، اجزا خارجی باشه، فظاهرون این ظاهرون فا نداره، ظاهرون یعنی کون هازا تسلسلن، ظاهرون امکان هازه الاجزا اینجوری. اما اگه بگیم این اجزا عقلیه هستند، اجزا عقلیه هستند، خب اجزا عقلی یعنی اجزا ذهنی، بگیم در خارج بسیطه، در کنه عقل ما مرکب، ولی انها این دلیل بر این که اگر اجزا عقلی باشه تسلسل اونجا هم درست، یعنی فلان الاجزا متحدتون فی الوجود. توجه بشه که طبق اصالت ماهیت وجود در کار نیست، اینجور نیست که دوتا وجود بشه تا تسلسل به وجود بیاد، این که میگن متحدتون فی الوجود یعنی متحدتون فی الواقعیه در خارج، اجزا در خارج متحدند در همون اعتبار وجود، در واقعیت، در بساطه، اما لا فی مقام تجوهر ذواتها، خود اجزا به ما و اجزا و هم متفاوتن، جوهرشون با جوهر کل متفاوته، جز یه جوهر داره، اون یکی جز هم یه جوهر داره، کل هم یه جوهر علاهده ای داره. بحیه یعنی این اجزا متمایزتون به حسب الواقع، نفس الامر واقع، به حسب واقع و واقعا اینا با هم متمایزن، پس در افق نفس اگرچه در خارج متحد در وجودن، که تعبیر وجود تعبیر خوبی نیست، باید میگفت تعبیر متحد در واقعیتن، اما به حسب واقع اینا از هم متمایزن. کیفه چطور میگی متمایز نیستن؟ و هازا همین تمایز ملاک و سابقه ها به تجوهر، ملاک اینه که اجزا سابقیت سابقه به تجوهر دارن نسبت به کل، پس باید تمایز بشن که بسید این ها سابقه بر هم بگیری، اگه تمایز نباشه چجوری سابقه میگیری؟ خب
یه ماده بوده
اول، بعد یه صورت اومده رو، نه دیگه ماده و صورت که مال اجزای ذهنی نیست، در اجزای ذهنی جنس و فرد یه جنسیه، یه فصلیه، یه نوعیه در ذهن. این جنس و فصل و نوعی که در ذهن وجود دارن، بالاخره اجزا نسبت به اون نوع سابقه به تجاور دارن، پس تمایز دارن. وقتی تمایز دارن این سابقه بر اوست. میریم سراغ این جزء. این جزء هم خودش دو تا دیگه، دو تا جزء داره، چون قرار بر این شد به شما بگید اون جزء ماهیت ذهنی ما دو جزء پیدا میکنه، یه جزءش مفهوم وجوده، یه جزءش تیکه دیگه. میریم سراغ اون تیکه. اون تیکه دیگه هم دوباره یه مفهوم ذهنی داره، یه مفهوم وجود داره، یه تیکه دیگه. دوباره میریم سراغ این تیکه دیگه، اینم دوباره یه مفهوم وجود داره، یه چیز داره. این همین جور میاد. پس اینا از هم متمایزند، متمایزن از هم. میخوام بگم چرا متمایزن؟ چون سبق به تجاور دارن. حالا اگه سبق به تجاور دارن معلوم میشه که این اجزا میرن تا بی نهایت، چون باید تمایزشون بیاد. ولی علا همون مطلبیش که آقای احمدی میگه اگر این روال ادامه پیدا بکنه دیگه کنه ماهیت قابل درک نیست، چون تمایز اجزا هست. زمین که اینها برهم به نوعی سبق به تجاور دارن، سبق ماهیت، سبق جزء بر کل، که یک نوع علیته، یعنی جزء بر کل علیت. خب هازا علی قول القائلین به اصالت ماهیت، اما بنابر اصالت وجود چی؟ بنابر اصالت وجود در خارجش ظاهرون، که قبلا تو تعبیر ایشون بود ظاهره. چرا؟ به خاطر اینکه در خارج اگه وجود داریم، اگه بخواد دو جزء داشته باشه، اجزا نسبت به کل علیت دارن، دوباره جزء نسبت به کل علیت داره، دوباره جزء نسبت به کل علیت داره، علیت در عالم خارج پدید میاد، واقعی پدید میاد. اما بنابر رسالت وجود چی؟ بنابر رسالت وجود همه میگن، اما بنابر اجزا ذهنی چی؟ فنقول اتحاد اجزا. اینجا عبارت ها غلطه. شاید دلیل داره اینه که اساسا مفهوم سخت بوده، چون بعضی از حواشی که آقای حسن زدم زده، حواشی خیلی مسلمات ایشون اومده بدن کرده. فنقول اتحاد اجزا در وجود، اینجا فی لازم داره، شما که کتاب های قدیمی فی داره، کتاب های ماها نداره. اتحاد و حافل وجود فی ماهیات البساطه الخارجیه. میخواد بگه بنابر اصالت وجود اگر رفتیم سراغ وجوده، اگر رفتیم سراغ اجزای ذهنی، در اینجا در ماهیات بساط خارجیه این اجزا اتحاد در وجود دارن. خیلی اتحاد الاجزای فی وجود، اما فی ماهیات بساط خارجیه. یه فی لازم داره اینجا، بالای 27 بعد فی نوشت. و اما در ماهیات مرکبات خارجیه، یعنی اونایی که جزء خارجی دارن، بهیه، دوباره اینجا عمل مواد عین المواد باید باشه. اینجا باز دوباره کتاب اشتباه نوشته، کتابای قدیمی عین داره، درسته؟ فهمیدم. بهیه عین المواد و صور. چی میخواد بگیم ارو مهاجی؟ این عن المواد و صور غلطه، باید عین المواد و صور بشه. چی میخواد در اون آراجی بگه؟ میخواد بگه نگاه کنید، خوب دقت کنید، مطلب کنید. ایشون دیگه اینو نگفت، میگه اگر در اجزای خارجی باشه که خیلی خب معلومه که در طبق اصالت وجود هم تسلسل میاد، اگر در ماهیات ذهنی بیاییم یا در اجزای ذهنی، اجزای ذهنی یه وجوده، تفاوتش با مسئله اصالت ماهیت این میشه که طبق اصالت ماهیت وجودی در کار نیست، همه اینا دونه 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 باید وجود باشن، کنش معلوم نمیشه. اما طبق اصالت وجود یه وجوده، اجزا اعتبارات هم هی جز جز بکن، هر وقت خسته شدی بل بکن، ولی یک وجوده که به ذهن آمده و فهمیده شده، چون ماهیت در ذهن به یک وجود ذهنی موجوده به خلاف خارج. باید همینجا اشاره کنیم، اگر در عالم خارج گفتیم به یک وجود موجودند، یه همچه اشکالی ممکنه پیش نیاد. این به زنگای داستان ها برگردیم به بحث خودمون. طبق نظر صدرا چی میگفت؟ صدرا میگفت اینها در خارج اجزا ترکیب اتحادی دارن. یعنی چی؟ یعنی به یه وجود موجودن. اگه گفتیم به یه وجود موجودن در عالم خارج، تسرسل اعتبار میشه. یه وجوده که هست، حالا اعتباراتی هی زیر مجموعش باشه، اون عالم اعتبار میشه. هر وقت اعتبار کردی اصلا اعتبار نکردی نیست، اون حقیقت یکی. اما اگر گفتیم ترکیب انضمامی است، نمیشه دو تا هر جزء این جزء با این جزء اومدن ترکیب شدن دو تا وجود علاهده. خب بریم سراغ این دو تا. اینم دو تا وجود داره چسته به هم میاد، اونم دو تا وجود داره چسته به هم، بی نهایت وجود لازم میاد. هر وجودی هم برای وجود بالاترش علته. اما در ذهن یه وجود ذهنی هست، یه وجود ذهنی موجوده، خیلی خوب، حالا هزاران اعتبار در دل این موجود باشه، تسلسل لازم نمیاد. ولو شما کنهش رو بگی درک نمی کنی، که بالا اشکالی که گفت دیروز هم گفتیم، کنه ممکنه قابل درک نباشه، تسلسل نیست، چون یه وجوده که موجود شده در دل. حالا حاجی چه جور جواب میده؟ حاجی میاد اینجوری جواب میده، میگه نگاه کنید، ما میایم سراغ موجودات ذهنیه، اجزای ذهنیه که اجزای خارجی دارن. اجزای ذهنیه ما دو جورن دیگه، گفتیم مرکبات ذهنی دو جورن، یه عدهشون معادل مرکب خارجی دارن، یه عده معادل خارجی ندارن. یعنی یه عده بساط خارجی هم که مرکب ذهنی هم، یه عده مرکب خارجی هم که مرکب ذهنی هم. میایم سراغ اون قطعه ای که مرکب خارجی مرکب ذهنی داره، میگیم تو مرکب خارجیش ترکیب اشکال داره یا نداره؟ تو اشکال داره. پس تو مرکب ذهنیش هم به تبع خارج اشکال پیدا میکنه، چون مرکب ذهنی اتخاذ عروض. اینجا که اشکال پیدا کرد، تسلسل محال میشه، پس نمیتونه جزء خارجی باشه. جزء ذهنی هم به تبع اون نمیتونه باشه، چون اجزای ذهنی اتخاذ از اجزای خارجی هست. این طرف درسته، این طرف ما نمیتونیم برهان رو جاری کنیم در اجزای ذهنی که معادل خارجی ندارن، ولی همین مقدار که این ورتونشون جاری بکنیم کافیه. عبارتمون، اتحاد اینها در وجود در ماهیات بساط خارجی هست، اما در ماهیات مرکب، اونایی که مرکب خارجی هست، بهیه این اجزا، اجزای ذهنی، اجزای ذهنی چی هم؟ جنس و فصل، این مواد و صورت هم، این ماده و صورت هم. چرا؟ چون گفتیم جنس و فصل، همون ماده و صورت هم به این که ما لا به شرط یا به شرط لا اتخاذ کنیم، فقط تفاوت و به اعتبار. اگه لا به شرط دیدی میشه جنس و فصل، اگه به شرط لا دیدی میشه ماده و صورت. نه ازا کانت اجزاء عقلی، اجزای ماهیت غیر متناهیه، یلزم از تسلسل لا محاله. چرا؟ چرا اجزای عقلی بی نهایت باشن؟ چرا تسلسل لازم میان؟ نه در محیط ذهن، چون اینا یه معادل خارجی هم دارن دیگه، در خارج تسلسل لازم. در اون جایی که خارج جزء داره، ذهن هم جزء داره، اینا معادل همن، بل اعتبارن، هر چی اینجا هست در خارج هم وجود داره. اگه در اجزای ذهنی بی‌نهایت شد، در خارج هم بی‌نهایت میشه، وقتی در خارج بی‌نهایت شد تسلسل لازم میاد. یکی میاد میگه خب اون طرف رو چی میگی؟ اون جایی که معادل نداره. میگه و لزوم و تسلسل فی موضعن، لزوم تسلسل فی موضع ما یکفی فی المحذور و فی تحقق طبیعت، یکفی فی المحذوریه و فی تحقق طبیعت. طبیعت یعنی طبیعت تسلسل، طبیعت یعنی یک شی، طبیعت یک شی با یک فردش به وجود میاد. انسان، طبیعت انسان کی به وجود میاد؟ وقتی یک انسان در عالم راه بره، یه زیدی پیدا بشه. تسلسل که تحقق پیدا میکنه وقتی یک فردش پیدا میشه. اگر اینجا یک جا درست شد، تسلسل میاد محال میشه، طرف دومش هم به طرف اولا محاله. و لزوم تسلسل فی موضع ما، یعنی در یه جا، این ما مایه نکره، در یه جا یک فی المحذوریه، محذور رو کامل میکنه، برای اینکه محذور رو، برای اینکه بگه با بطلان رو بیاره کافیش، و در تحقق طبیعت در اونم کافی. خب دوباره اینو بگیم، مطلب دقیقه ایش مردفکن است. اون سه مقدمه‌ای که گفتیم، یک، تسلسل در جایی میاد که روابط روابط علی معلولی باشه. علی معلولی هم یعنی باید جز علت برای کل باشه. با این بیان اشکال شما رد میشه. باید جز علت برای کل باشه. اینجا تسلسل باطله. مقدمه دوم، شناختیم اجزاء ذهنی از کل متمایزن، یعنی دو حسیت متفاوت دارن. این مقدمه رو چرا داریم میگیم؟ برای اینکه اگه متمایز نبودن یکی میشدن در ذهن. نه، من بگیم دوتا. مقدمه سوم گفتیم یه مرکبات خارجیه ای داریم و یه مرکبات ذهنیه. مرکبات خارجیه، هر جا مرکب خارجیه بود معادلش مرکب ذهنی هم هست، اما یه مرکبات ذهنی داریم که معادلش مرکب خارجی نیست، بسیط خارجی. با این سه مقدمه وارد میشه، میگیم یا اصالت وجودی هستیم یا اصالت ماهوی. وجود فعلا به ذکر نار اصالت ماهیت. اگه اصالت ماهیت شدی، میگیم این که میگید وجود جزء ماهیته، مرادتون جزء خارجی، یعنی در خارجیت اینه یا در ذهنیتشه؟ اگه در خارجیت اینه، معناش اینه که در خارج، چون وجودی که در کار نیست ماهیت، فقط این ماهیت دو جزء داشته باشه. جزء ماهیت برای کل ماهیت علته، دوباره جزءش هم یه جزء داشته باشه، جزءش هم جزء رابطه علی معلولی پیدا میشه در خارج. اگه در ذهن میگی، قائل به وجود ذهنی که نیست که وحدت ساز باشه، قائلی به اجزای ماهیت، اجزا متمایز از کلن، پس هر جزء برای کل علیت میشه، دوباره علت میشه، دوباره علت میشه، در ذهن هم همین پدید میاد. اما اگر وارد شدیم و اومدی اصالت وجودی شدیم، اصالت وجود اگر میگید وجود جزء خارجی ماهیته، دوباره همون مطلب پدید میاد، در خارج جزء برای کل علته و همون سلسله تسلسل در علل پدید میاد. اگر میگید در ذهن، در ذهن اشکال پدید نمیاد. چرا؟ برای اینکه در ذهن به یک وجود موجود ماهیت موجود میشه، دیگه اجزا رابطه علی ندارن، اعتباری هست. پس باید چی بگیم؟ باید اینجوری بگیم، میگیم گفتیم دو نوع مرکب داریم دیگه، یه مرکبات، دو نوع مرکب ذهنی داریم، یه مرکب ذهنی که معادلش مرکب خارجی است، یه مرکب ذهنی که معادلش مرکب خارجی نیست. میریم سراغ این یه تیکه، میگیم در اینها اگر مرکب ذهنی بی نهایت باشه، چون مرکب ذهنی معادل داره در خارج، پس مرکب در خارج هم مرکب خارجی پدید میاد، پس نمیتونه در تسلسل پدید میاد، بی نهایت در سلسله علل پدید میاد، پس نمیتونه در اینجا، در جایی که مرکب خارجی داریم، مرکب ذهنی ما بی نهایت جزء داشته باشه. از همین میفهمیم اساسا مرکب ذهنی قابلیت بی نهایت جزء نداره. اما اشکال اینجا وارده که شما اثبات کردی مفهوم وجود جزء ذهنی برای مرکبات ذهنی که مرکب خارجی معادل دارن نیست، اما نمیدونه در مرکبات ذهنی که جزء معادل ندارند این رو ثابت بکنی. اشکال به آقای حاجی اینجاش وارده به نظر میده. یه مقدمه داریم، یه حاشیه داریم بخونیم، فکر میکردیم پس رو تموم میکنم، حالا فردا بخونیم. ببینیم حاشیه داریم، این حاشیه رو ببینیم، حاشیه 23 صفحه 92 شما هم دارید لابد، زیل ظاهرون زده. چرا ظاهرون؟ لأن اجزاء الخارجیه علال قاعده هم غلطه، باید الاجزاء الخارجیه باشه. شما چی داره کتاب قدیمی؟ همین یک ظاهرون داریم تو همون اول و قوم هازا تسلسلا الافلام داره، اینجا اشتباه قروف چی میشه؟ لأن الاجزاء الخارجیه خودکار دو دونه داریم بله، چون نه هسته مضافونه داریم، لأن الاجزاء اون اجزایی که خارجی هستن مواد و صور، یعنی ماده و صورت، و ترکیب ماده و صورت انزمامی است، به خلاف ملای حضرت میگفت اتحادی و وجوداتها متغایرتون، وجودات این اجزای انزمامی با هم متفاوتن. در خارج. آقای اصلا چی چی می نویسی؟ یه الف لام بود. فل حالیت و محلیه متغایرن به حالیه، یعنی وجود صورت میشه حال، ماده میشه محل. و علیت و معلولیه، چون طبق نظر میگن صورت علت برای ماده. لأن الصورة، لأن الصورة علیت مال الماده، یه نوع علیتی برای ماده داره. قانون بعدا برات بحثشو میگی. اینا این راحت طبق جایی که بگیم اجزا اجزای انضمامی ترکیب خارجی شد، اما اگه ترکیب و اتحادی طبق نظر صدرا گرفتیم مسئله به این راحتی نیست. در ذهن که وارد میشیم اینجوری میشه، همینجوریش در ذهن نمیشه. چرا؟ دوباره اینو بگیم، اگه به زنگارش اینجاست، چرا نمیشه در ذهن؟ برای اینکه در ما گفتیم تسلسلی باطله که اجزا علیت برای کلش بزن. چرا میگفتیم در ذهن باطل نیست؟ به خاطر اینکه اجزا علیت ندارم، من علت همم. همینجا بود که صفحات الاذهان و رشاهات عرفانیشو گفتیم. لذا در ذهن به تنهایی چون علیتی جز برای کل نداره، این تسلسل باطل نیست. پس اینجا باید چی بگیم؟ اینجا باید بگیم چون ذهن معادل خارجی داره توی یه دسته از اجزای ذهنی، اون اجزای ذهنی که معادل اجزای خارجی دارن، اگر اجزای ذهنی بی نهایت باشن اجزای خارجی هم بی نهایت میشن، اونجا دیگه علیت وجود داره. البته طبق مبنای انضمامی باشه، اگر اتحادی باشه اونجا میشه. اما همینجا اشکال کردیم، گفتیم خب اینجا این قطعه چی میگی؟ بزنیم برهان در کار آمد. آقای احمدی یه چاپنگ دیگه از دست بلند میکنی بود.
شما
قبولی که اصلا ماهیه هست با دو مرحله بحث داریم، دو مرحله مرکب خارجی هم باشه، دو مرحله فقط ذهنی. نه در مرحله اصلا ماهیه، نه اصلا ماهیه همون یه مرحله ذهنی داریم. بیرون سراغ اجزای ذهنی،
اجزای ذهنی که خارجی نباشه،
یعنی اصلا کاری نداریم، حیثیت اون توجه نمی کنیم، داره معادل یا نداره، خودش مستقلا محل بحث قرار.
مرکب
ذهنی هست ولی در خارج مرکب نیست. خب این حالا اصلا ما میگیم بذار عنایت به این مسئله نمی کنیم که بس در معادلش بسیده یا نه، اصلا کاری به این نداریم. نه خارجی گفتن و ذهن، نه میگن مفهوم وجود، میگید وجود جزء خارجی ماهیت یا جزء ذهنی شد.
خب میگم اصلا نمیشه یه جزء خارجی نباشه در سوال اساس ماهیت، چون جزء خارجی در صورت یه چیزی جزء خارجی نیست، جزء ذهنیه که در یک وجود محقق باشه ما ازش انتظار بکنیم.
حالا الان که یادم نمیاد ندیدم، یعنی الان مستحضر نیستم که بگم که آیا در اشارت ماهیت میتونیم این مطلب رو بگیم یا نه، باید دیدیم. اما تصویرش ممکنه بگیم اشکال نداره، یعنی بگیم ماهیت وقتی در خارج بسیطه، وقتی به ذهن میاد انتزاع ازش میشه مرکب درست بکنه. اما حالا اینکه خود اونا گفتن یا نگفتن نمیدونه، باید نگاه بکنیم قولشون رو، چون قول اشراقیون از اشراقیون دوره. ولی این تصویرش امکان داره. چرا؟ میگم یه بسیطه، ماهیت بسیطه ای وقتی به ذهن میاد منشه انتزاع پیدا میکنه، ترکیبی بهش لازم میشه. خب این اگه این حرف رو بزنید که توی اصالت وجود هم میتونید بگید، اگه دوئیت بود، اگه صرف ترکیب ذهنی و به ساطت خارجی دوئیت میاره، باید منکر علم طبق اصالت وجود بشید. شما علم را چجور درست کردید؟ گفتیم اجزای وجود خارجی با ماهیتش به ذهن میاد، ما وجود چه میذاره بیرون؟ ماهیتش به ذهن میاد. نه اونجا بس، اگه گفتیم هر گونه تغایری بین این دوتا، بین ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی باعث میشه که این دوتا یکی نباشند، خب برلو میشه ما اون که عدیبون نمیتنیم. ضمن این که اصالت ماهویانه میخوام بگم، اگه میگن در بیرون ماهیت متحققه، یکی از مشکلاتی که بعدا میگن علم رو چه میکنید، چون علم با وجود ذهنی ساخته میشه. اگه میگن ماهیت در آدم متحققه، که نمیخوام بگم با همون آتی گرمای سوزانش به ذهن میاد، خب همون اشکال همینه. ممکنه بگن که اون حیثیت بساطتشون حیثیت ذهنش. اون اشکال داره اصلا. من اشکال شما اشکال ایشونیه. اشکال خوبیه. دیروز هم مطلبی گفتم که می‌خواستیم زیر بحث رفت فردا بگیم، مطلب خوبی بود که اول علی آقا اشاره کرد بعدم آقای فلاسه در گفتم شما بودی یادم نیست که الافتقار حملهی که اونو بیان میکنیم که معلوم بشه که اون مطلب رو میپذیم فردا امشب مخاطبین بپذیم نمیرسیم مطلب میپذیم بعد فردا جوابش میدیم چون زل این بحث اون بحث خودش رو بیشتر نشون میده. اشکال ایشون اینه بگیم جواب بدیم رد شه. اشکال ایشون اینه میگن طبق اصالت ماهیت معنا نداره که چیزی جزء ذهنی داشته باشه جزء خارجی نداشته باشه، یا در خارج بسیط باشه در ذهن مرکب باشه یا بالعکس. به خاطر اینکه فرض بر اینه که ماهیت همونیست که در خارجه به ذهن میاد، اصالت ماهیت دیگه وجودی نیست که وحدت بخش در خارج باشه. جوابنده به ایشون این بود که اگر صرف تغایر بین ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی باعث بشه شما بگید این همان نیست، این افتاق اصالت وجود هم مطرح میشه. چطور اصالت وجود؟ ما وقتی میگیم این شی وقتی در خارج بسیطه وقتی به ذهنیات مرکب میشه پس معلوم میشه، میخوایم بگیم ماهیت این شی وقتی در خارج با ماهیت بسیطه است، وقتی در ذهن با ماهیت مرکب است. یعنی با عبارت دیگه زیر خناق اینجوری حرف میزنیم، وقتی در خارج بسیطه انتظار که ازش میکنیم یک مفهوم مرکب رو انتظار میکنیم، پس اونجا هم باید بیاد بگیم در خارج وقتی بساطته در ذهن ترکیبه این همان نیست. معناش اینه منکر علم بشیم بگیم اونی که ما در خارج اون نیست که در خارجه، در حالی که اینجور
نیست، چون ماهیتش یکیه همون نیست. بله همون نیست.
خب ولی میخواید بگید همین وقتی ماهیت در خارج میره در یه شیء بسیط میره، وقتی در شیء بسیط وارد شد در خارج جنس و فصل. دقت کنیم میگیم در خارج ماده و صورت ندارد. وقتی میگیم در خارج ماده و صورت نداره یعنی میخوام بگیم ماهیت این در خارج همون اعتباریتش به ساطتشه. لذا این یک پس حالا که اینجور شد جوابش چی میشه؟ اشکال نداره طبق مبنای مظهر اشتاق. البته دارم میگم روی مبنا نمیگم، من حرف الان شیخ اشراق اینا رو یادم نیست، میگم اینجوری میشه گفت که اشکال نداره که ماهیت در خارج تحقق داره، در ذهن هم تحقق خودش رو داره، وقتی در خارج بسیطه در ذهن که میاد مرکب بشه. حالا بحثمون تمام. حالا اگه نکته دارید که دوستان رو هم برن شایده
در خارج
اینطوری
هست، یعنی در خارج
در خارج
ذهن ما
یه وجودی داره
که
نفسش ماهیت. حالا بذارید فردا چون بحثمون داریم فردا یهو بحث در دایره مفاهیم میبریم تو مسادی. یعنی بحثمون اون که گفتم بحث اون اشکالی که به هم به سوم گرفتی تو مفهوم وجود رفت تو مسادی، فردا بحث رو از مفاهیم یهو میکشیم تو مسادی. ممکن این بحث تو فردا مطرح بشه. فردا یه ذره بحث رشاهات عرفانی هم داره رشیده میشه اونجا
شیرین
تر باشه، خوش کنم یه در برون خود روشه بکنیم. نه نکنید اصلا عنایت به اون بحث مقدمه بر اون، یعنی این بحث مقدمه بر اوست که متقدمه بر اون.
بله
میشه کاشیش نوشته. چایی چی شده آقای اسماعیلی؟
حالا ده
چایی رو بگم. آقای اصلا هم گفتن چند دقیقه قبل از اتمام درس بشون ندا بدن بیار بیار نماده بکن
اونجا آماده باشه برای ساعت 7:25 دقیقه میکنه از زودتر باشم که دیگر
یک چایی که اومد نمید درس نماده داره
یه هر چیزی به چایی دانده شده بگرم اصطلاح تسلسل نمیگم به اون هم میگن عدم درک معنا گفتم اون یه اشکاله این اشکال دیگه فقط همون فرمودی سر درس گفتم که اون یه اشکاله اون اشکال خب سر خودش باقی دیروز هم گفتیم دموش اما این یه اشکال ثانویه به اون که شما در اصطلاح تسلسل به کار بردی نگفتی مثلا اجمال مثلا تسلسل رو چرا گفتی وقتی گفته تسلسل و تسلسل رو معنا بکنه وارد این توضیح داد که چرا گفتن تسلسل
علت های الاغیر
علت نیستن علت های سوری ظاهری هست علت همه ذهن وجود بخشی ندارن چی وجود بخش حقیقی ذهنه که اونجا وجود بخش بالاخره ما برای اینکه مشکل اول هم باشه مقدمه اما چه میگه که اولا در این صفحه حواله شرکت رو میشه چه گفت نمیدونم الی غیر النهایه داره اما عنوان تسلسل نداره تعبیر الی غیر النهایه میگه که و ها کذا و ها کذا و ها و یلزم و ها و اجزاء الماهیه الى غیر نهایت تعبیر الى غیر نهایت داره پیمتن و تعقل ماهیه که من الماهیه داره کن تموم شد حالا از این سوال بکنه شما گفتید تسلسل تو عبارت بعد نزا میگه میخواد همونو درست کنه یه قوم هازا تسلسلا چرا دوزی شد شما درس آقای هستی میرید؟
نه خیلی یه چیزی امروز ما شنیدیم میگن روی تلقیح مصنوعی تمام اشکالش رو در واقع آقای خامنه ای آقای بوجنوردی حلال بلا اشکال بیدن تمامی رو که مثلا اسپرم یه مرد بیگانه رو بگیرن در واقع
آقای مومن یه چیزی داره آقای مومن یه کتابی داره به نام کلمات و صدیقه اونجا یه مقاله ای در این باب مقالهش مقاله 45 شیشه مستشار الان یاد خیلی وقت پیش دیدمش اونجا ایشون مفصلا این بحث رو مطرح کرده صور بسیار مختلفی براش گفته
اون آقایون غالب تبدیلن ولی
ظاهرن اینجا آقای خامنه‌ای هم میگن جای زهنه
همش میگن
بله چیز دلیل در حرمت البته ممکنه دو سه جاش کش پیده کرد ولی بقیهش دلیل حرمت روشن نداره.